بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امشب به مناسبت ولادت وجود مبارک حضرت معصومه در رابطه با جنس زن نظر پروردگار مهربان عالم و پیغمبر عظیم الشأن اسلام رو عرض میکنم. موضوع مهمی که کمتر به اون پرداخته شده در سوره مبارکه نساء در اولین آیه، خداوند عنصر وجود مرد و زن رو از یک حقیقت میدانه. در اصل خلقت مرد و زن هیچ تفاوتی قائل نیست. اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. از پروردگارتون پروا داشته باشید. پروردگاری که شما انسانها رو چه مرد و چه زن از یک حقیقت، از یک گوهر، از یک مایه آفرید. خیلی جالبه که اول آیه در حالی که میخواد خلقت مرد و زن رو بیان بکنه، امر به تقوا میکنه، تقوای در فکر، تقوای در ارزیابی، که برخلاف اون حقیقتی که خلقت شما مرد و زن رو تشکیل داده فکر نکنید، فرهنگ سازی نکنید، اختلاف در اصل خلقت مرد و زن قائل نشین. به فرهنگ برتر بودن خودتون و پستر بودن زن فکر نکنید، این تقوا رو مراعات بکنید، تقوای فکری رو. و خلق منها زوجها، از این عنصر ما جفت شما رو آفریدیم، یعنی در اصل آفرینش و در اصل خلقت هر دو یک واحدیم، یک حقیقتیم. اما از این حقیقت و از این گوهر دو شاخه منشعب شده، بس منهما رجالا کثیرا و نساء. این نگاهیه که خدا به مرد و زن داره و این نگاه رو هیچ مکتبی در جهان نداشته و نداره. این عنصر واحد، این گوهر واحد، این حقیقت واحد دو شاخه ازش ظهور کرد، رجالن کثیرن یه شاخه، مردان زیاد و نساءن و یک شاخه هم زنان زیاد. تفاوت در بدن هیچ ارتباطی به حقیقت واحده نداره. خب بدن مرد اختزا داشته، ساختمانش این گونه باشه، ولی این امتیاز نیست. بدن زن اقتضا داشته این گونه باشه، این امتیاز نیست. بنابراین هیچ افتخاری در شکل خلقت مرد بر زن نیست، هیچ افتخاری هم در شکل خلقت زن بر مرد نیست. مرد و زن در یه نقطه با هم دیگه جدا میشن، فقط دو نقطه نداره. در سوره مبارکه حجرات بیان میکنه که کجا مرد و زن از همدیگه جدا میشن و تفاوت پیدا میکنن. انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، همه شما رو ما از یه مرد و زن آفریدیم. خلقناکم من ذکر که معروف آدم و انثی و همسرش که میگن اسمش حوا بوده. نقطه امتیاز بین مرد و زن فقط در این مرحله است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشترین شما در پیشگاه خدا با تقواترین شماست. همین، اگه زن با تقواتره بر مرد امتیاز داره در امر معنوی، نه جسمی نه مادی. اگر مرد با تقواتره بر زن امتیاز داره، اگر هر دو با تقوا ترن که در پیشگاه پروردگار از ارزش مساوی برخوردارن. این هم یه نکته مهم قرآنیه که پاداش زن در ایمان، اخلاق، عمل کمتر از پاداش مرد نیست. مادون پاداش مرد نیست. لذا میبینید در سوره مبارکه نحل میفرماید من عمل صالحا، کسی که عمل شایسته انجام بده. عمل شایسته چیه؟ عملیه که مطابق با خواست پروردگار صورت میگیره. همین، نشانه عمل صالح کاریه که خدا روش دستور داره، خواسته داره، نظر داره، میخواد. کسی که عمل شایسته انجام بده، اعم از عبادات و خدمتهای به عباد خدا، من ذکرن او انثی، میخواد این عمل کننده مرد باشه، میخواد زن باشه. و هو مؤمن، دو پاداش دارن کسانی که دارای عمل صالحن، فرقی نمیکنه مرد باشه یا زن، من ذکرن او انثی. پاداش اولیش فلنحیینه حیاتن طیبتن، بنا به معنایی که امیرالمؤمنین از آیه شریفه داره، خود ما به این مرد و زن کمک میدیم که دارای حیات طیبه بشن، هم به مرد هم به زن. پیش ما فرقی نمیکنه که انجام دهنده عمل شایسته کی بوده، مرد یا زنه. ما دو پاداش به این مرد یا به این زن عنایت میکنیم. اول فلنحیینه حیاتا طیبه. امیرالمؤمنین میفرماد حیات طیبه یعنی راضی شدن به اون چه که خدا برای بندش رقم زد. قناعت به رقم خدا، این میشه حیات طیب. و وقتی آدم قناعت به رقم خدا نداشته باشه وارد طمع میشه، وارد حرص میشه، وارد بخل میشه، وارد غرور میشه، وارد کبر میشه، میشه هم کار ابلیس، میشه هم مسیر شیاطین، میشه سالک راه دوزخ، میشه ظالم، میشه خائن. این مزد کمی نیست که پروردگار عالم به مرد یا به زنی که دارای عمل صالح عنایت میکنه. کم نی که پروردگار عالم انسان رو، مرد یا زن، در حوزه جاذبه خودش نگر داره که این انسان در این حوزه به اون چه خدا براش رقم زده و هی آشکار میشه و پیش میاد راضی باشه. قناعت به رقم خدا. ما تو زیارت امین الله میخونیم اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. خدایا به من نسبت به تمام رقمهایی که برای زندگیم زدی آرامش بده، مضطرب نباشم، چون و چرا با تو نکنم، سوال نکنم، چرا این گونه شد نگم، چرا خدا این گونه انجام داد نگم، چرا خدا به من توجه نکرد نگم. آرام باش. فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک. این زیارتیه که زین العابدین کنار قبر امیرالمؤمنین میخونده. اسمش زیارت، ولی تمامش گدایی از پروردگار. راضیتن به قضائک، خوش باشم به تمام احکامی که در حق من صادر کردی. قضا یعنی احکام، یعنی حلالها، حرامها، واجبات. خوش باشم، دلنگران نباشم، ناراحت نباشم. اینکه صبح بخوام بلند شم برای دو رکعت نماز بخونم، آه و ناله نکنم و تو دلم برای تو برنامه ندم که ای کاش به جای این نماز صبح که خواب شیرین منو گیچی میکنه 4 رکعت دیگه به نماز ظهر و عصر اضافه میکردی. راضی باشم، خوشنود باشم، راضی. خب این معنی حیات طیبه. هر چی حرف هست واقعا تو این حیات طیبه است که اگر من قانع به رقم تو و به احکام تو در حق خودم باشم، دوچار طمع در مال، حرص در مال، بخل در مال، کبر در مقام، غرور در شهرت نخواهم شد. یه کمربند نورانیه که پروردگار عالم به زندگی مرد و زن دارای عمل صالح میزنه. یه مزد، این مال دنیا و اما مزد آخرت. فلنوهینه حیاتن طیبتن ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این مزد دوم منه، بنده من 70 سال نماز خونده، من بهترین نماز دوره عمرش و ملاک پاداش همه نمازاش قرار میدم. بنده من 80 سال روزه گرفته، من بهترین روزهی که گرفته ملاک پاداش همه روزهاش قرار میدم. انفاق کرده، خدمت کرده، احسان کرده، من بهترینشو ملاک پاداش برای کلش قرار میدم. واقعا دیوانه کنی هر دو جهانش بخش. اما اونی که بالاتر فکر میکنه میگه دیوانه تو هر دو جهان را چه کن. ما رو منبرا گاهی حرفایی میزنیم، شما میشنوید، اما بیان بیشینیم ببینیم فهمش در طاقت ما هست، و اگه خود ما 1000 این پیش آمد برامون میشد چه حالی داشتیم. 1000 که یه مردی تمام بدن زخم، تمام بدن طاقت بلند شدن و نشستن نداره، رو دوشک هم نخوابوندنش، رو خاک و ریگ، خاک و ریگ هم تو گرمای 47 درجه است، کنارش 71 بدن قطعه قطعه افتاده، از خیمهاش صدای گریه 84 نفر به گوشش میرسه، گوش پر گریه است، چشم پر 72 بدن قطعه قطعه، با یه دنیا آرامش صورتشو بذاره رو خاک بگه الهی رزن به قضائک، من به تمام رقمی که برام زدی خوشم. این حال قابل درکه؟ بله، برای مؤمنان درجه بالا قابل درکه، برای اولیاء الهی قابل درکه، چون اونا در این مسیرن، در این مسلکن، فکرشون اون فکره، روحشون اتصال به اون ارواح داره، قلبشون شعبه اون قلب هاست. چرا اونا درک میکنن؟ اما منی که یه مشکل اقتصادی برام پیش میاد، یه مشکل خانوادگی، یه مشکل بدنی، یه مشکل معاشرتی، یه مشکل قوم خویشی، مشکل دیگه، یا میگم خدایا هستی چرا منو خلق کرد، یا میگم خدایا همین الان مرگ منو برسون راحت بشم، یعنی از دست تو راحت بشم. من درک میکنم این حقیقتو در روح حضرت ابی عبدالله الحسین. من اگه از این قیدای شیطانی آزاد نشم، درک معارف الهیه و درک حقایق وجودی اولیاء خدا برام غیر ممکنه، و گاهی هم روش زندگی اولیاء خدا به نظرم افسانه میاد تا حقیقت. خب یه نگاهی هم به روز قیامت مرد و زن بندازیم تو 4 بخش قرآنی. خانومی که نسبت به شوهر وجه امتیاز شخصیتی پیدا کرد، بدن که امتیازی نداره، بدن مرد و زن و همه حیوانات دارن، جنبه بشری ما اصلا برای ما امتیاز نیست. لذا پیغمبر اومد اعلام کرد لا فخر للعرب علی العجم ولا للابیض علی الاسود، حاصل تمام امور ظاهر رو پایمال کرد، گوه اینا ملاک امتیاز نیست. حالا یه خانومی در شخصیت بر شوهر امتیاز پیدا کرده، زن و شوهرم بودن، سرشون هم هر دو روی بالیم، حالا قیامت هر دو رو ببینی. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، یه زنه، امرأت فرعون، خدا برای کل اهل ایمان از مرد و زن سرمشقی رو داره مثل میزنه، از قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، زیر شکنجه شوهرش به چارمیخ کشیدنش به پروردگار میگه برای من مسکنی رو با قید اندیت پیش خودت در بهش قرار بده، من بهشت تنها رو نمیخوام، بهشت با مقام اندیت. یعنی چی؟ این خانوم چی میگه؟ از چه معرفتی این خانوم برخورداره که به پروردگار میگه من بهشتی میخوام که قلبم در اون بهشت برای ابد تو رو لمس بکنه، من نمیخوام برم زیر درخت گلابی و سیب و کنار ازواج مطهره و نهرهای جاری در بهشت و کاخها، من میخوام باشم در بهشت اما با این معنا که قلبم وجود تو رو دائم لمس بکن. یه زن با امتیاز، شوهرش کجاست قیامت؟ شوهرش النار و یعرضون علیها، آتش رو در برزخ به فرعون و فرعونیان حمله ور میکنه. و یوم تقوم الساعه، وقتی که قیامت بشه امر میکنم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون و فرعونیان رو در سخت‌ترین جای جهنم ببر. ما ببینید زن کجاست، مردش کجا. این زنی که دارای عمل صالح، دارای امتیازه، امتیازش هم به تقواش، اونم مردیه که بی تقوا بی پروا عوضی نامرد بیوفا پست خائن ظالم طمعکار حریص بخیل آدم کش، هر دو هم توی خونه بوده. و اما یه زن و شوهر دیگه در قرآن، چه کتابیه این قرآن، چقدر زیبا به ما مسیر میده، راه میده، جهت میده، اصلاحگری میکنه ما رو، چقدر زیبا. میگه دو تا زن کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، این دو تا زن هر کدام دو شوهر شایسته صالح پاک درستکار داشتن، فخانتا هما، اما این دوتا زن به فرهنگ این دوتا شوهر خائن بودن. خائن بودن یعنی پیغمبر می‌فرماید از دین این دوتا شوهر این دوتا زن پیروی نمی‌کردن. خائن بودن پیغمبر می‌فرماید فکرتون نره اینجا که این دوتا زن با مرد نامحرم رابطه داشتن، نه، اونا هر دو زن پاکدامن بودن، اما حاضر نشدن از فرهنگ پاک دوتا شوهر پیروی بکنن. امرأت نوح و لوط، شوهر یکیشون اولین پیغمبر اولی العزم بود، شوهر یکیشون هم یه پیغمبر مرسل مثل حضرت لوط بود. ما روز قیامت دوتا شوهرها رو در بهترین درجات بهشت میبریم، برعکس اون زن و شوهری که قبلن گفتم، و دوتا زنا رو هم با دوزخیان وارد دوزخ میکنم. تا فکر میکنید حالا پیغمبر اولی العزم مثل نو برمیگرده قیامت به پروردگار میگه وای زنم؟ نه، نه نمیگه، لوط هم نمیگه. چرا بگه؟ قیامت که جای نجات مخالفان 100% خدا نیست. بله، حالا من دو تا سه تا گناهی کردم در طول ماه، در طول سال، حالا روز قیامت میگم خدایا 100 دفعه تو دنیا به غلط کردن افتادم، حالا میگم غلط کردم، آیات و روایات میگن میبخشیمش. اما این دو تا زن خود رو از عرصه غفران و رحمت اینقدر دور کردن که در دنیا دیگه محل برگشت براشون نبود. اینم یه زن و شوهر، باز یه زن و شوهر دیگه، دوتایی با هم. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، ما اغنا عنه ماله و ما کسب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. زن و شوهری هن که دوتایی با هم میرن جهنم، دوتایی. زن عموی پیغمبر، شوهرم عموی پیغمبر. پیغمبر برای عمو و زن عمو چی کار میکنه؟ هیچ. کسی که خدا لعنتشون کرده پیغمبر کاری نمیکنه. دستگاه خیلی منظم. اینم یه زن و شوهر. این شو سه تا زن و شوهر. زن و شوهر اول، شوهر در اعماق جهنم فرعون، آسیه هم سرش در عالی ترین درجات بهشت. زن و شوهر دوم، شوهران در عالی ترین درجات بهش، زنان در بدترین درکات جهنم. این دوتا سومی هر دو با هم دست به گردن هم تای جهنم هم. و اما یه زن و شوهر ممتاز که هر دو امتیاز تقوایی بالایی داشتن، شیخ صدوق نقل میکنه هر وقت پیغمبر اسم خدیجه رو میبرد میفرمود زوجتی خدیجه فی دنیا والآخره، من و خدیجه با هم در بهشت، با هم در مقام اعلی، من و خدیجه. پس عنایت فرمودید، قرآن میگه حقیقت زن و مرد یکیست، گوهر وجودی زن و مرد یکیست، عنصر معنوی مرد و زن یکیست، در بدنها هیچ فخری به هم ندارن، امتیازی هم به هم ندارن، هر دو بشرن. این نوع بدن رو حیوانات عالم هم دارن، اسکلت، پوست، گوش، اعصاب و بقیه امور. بنابراین یعنی بنابراین آیاتی که خونده شد هیچ مردی حق نداره به چشم حقارت همسرشو نگاه بکنه، به خصوص اگر همسر متدین است، پاک دامنه، بچه های خوبی آورده، اهل دینه، اهل خداست. خیلی باید این گونه زنها رعایت بشن. یه مسئله که از برکت ولادت حضرت معصومه شنیدید. اما مطلب دوم که شاید خیلیاتون نشنیده باشه، این خیلی عجیبه. خیلی خوش با حال اونایی که دختر دارن و دلسوز دختران در تربیت اسلامی اونها. این قید رو تو ذهن مبارکتون نگر دارین که بدون این قید خبری نی از پیشگاه خدا. این که حالی مرد و یه زنی بیان دختردار بشن، همین دختردار شدن، هیچ کاری به کار دینش و شخصیتش و فکرش و روحش نداشته باشن، همین خوشن که دختر دارن، هیچی گیرشون نمیاد. و اگر مواظبت نکنن دختر بیدین بشه، روز قیامت به عنوان بیدین کردن یه نفر، گناه بیدین کردن کل انسان ها رو میندازن گردنش طبق قرآن. مرچی فارسی دارم میگم، فارسی آیاتو دارم میگم. کسی دختردار بشه کاری به کارش نداشته باشه، بیدین بار بیاد، قیامت گناه بیدین کردن کل انسانهای آفریده شده گردن پدر مادر انداخته میشه. عجب باری. اما اونی که خدا دختر بهش میده و مواظب هم هست، حالا ببینید ارزش داشتن دختر و مواظبت از دختر تا کجاست. روایت رو فیض کاشانی نقل میکنه که حضرت ابراهیم رو یه نفر دید یه گوشه نشسته، به پهنای صورتش داره عشق میریزه، گفت چتونه؟ ابراهیمی چی کم نداشت. شما تعریفای خدا رو از ابراهیم در قرآن ببینید ماتتون میبن. آخر سوره نحل رو ببینید، اصلا آدم بهتش میبره از این ابراهیم. گاغا چه حادثه اتفاق افتاده؟ گریه میکنه. فرمود من حادثه برام اتفاق نیفتاده، هر نعمتی در این عالم بوده خدا به من داده در آخرت هم به من عطا میکنه، من از یه نعمت محرومم، خدا اراده نکرد این نعمت رو به من بده، من راضیم اما دلم میسوزه از این که این نعمت رو ندارم و اون نداشتن دختره، برای نداشتن دختر گریه میکنه. و پیغمبر میفرماید هر کی یه دختر داره یه دونه، اگه دوتا داره دو برابر، سه تا دختر سه برابر. پیغمبر میفرماید این دختر از وقتی به دنیا میاد تا زمان مرگش ممکنه 90 سال طول بکشه، برای هر یک شبانه روزی که بر عمر دختر عبور میکنه خدا ثواب یک سال عبادت در نامه عمل پدرش مینویسه. خود چی گیر مادر میاد؟ مادر که 9 ماه بچه رو حامله بود، 2 سالم شیر داده، اما مادر پیغمبر میفرماید وقتی دختر به دنیا میاد کل گناهان مادرم با جدا شدن از بدن مادر از مادر جدا میشه، و در این 2 ساله که شیر میده هر یک باری که بچه با لبش سینه مادر رو فشار میده برای بیرون کشیدن شیر، ثواب آزاد کردن یک برده از اولاد جدم اسماعیل رو خدا در نامه عمل مادر می نویسه. با این آیاتی که خوندم حدوداً به شخصیت والای حضرت معصومه حدوداً پی بردی. خدایا یک گلایه تو قرآن داره، خود خدا، من عکس اون گلایه رو میخوام به صورت دعا بگم. خدایا به حقیقتت قسم ما و زن و بچه ها و نسل ما رو قدردان خودت قرار بده. خیلی گلایش تو قرآن اینه ما قدر الله حق قدره، مردمم من اونگونه که شایسته است قدردانی نمی کنم. هر رو 200 ایراد به من داره. خدایا ما رو به قضا و اندازه گیری ها و رقمایی که برای ما زدی راضی قرار بده. شر داعش رو از سر مسلمونا قطع کن، شر آل سعود رو قطع کن. خدایا به حقیقتت ما را از بندگان واقعی خودت قرار بده. توفیق فهم معارف قرآن و اهل بیت رو به ما بیشتر عنایت کن. فرج امام زمان رو برسان. عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردان.